جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهایی 15 علبه گمنام در تهران است. آقای رابرت از کشور با هوشیاری 38 سال از کشور انگلستان می باشد. از ایشان دعوت میکنیم صحبت خودشون رو شروع کنند. ضمناً جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. موضوع جلسه بهبودی روحانی. ترجمه من رو انجام جلسه در اختیار شماست.
بله چند لحظه اجازه بدید من تنظیمات گوش زوم حالا توی این لحظه باید
رایان پرت شده، دوباره کوهاستش کنید لطفا. الان دوباره اومده.
من فکر کنم درست شد. صدای من دارین؟ من شروع کنم باشون.
رایان جان بله صدا داریم بفرمایید.
Hi Robert, this is Ryan here. You need to unmute yourself.
There we are.
Yeah, this is Ryan here. I supposed to translate your share tonight and
okay.
Have you shared before in non-English speaking meeting?
Not in this meeting. I have shared before in simultaneous translation meetings, yes.
Right, you know the rules. We have to go part by part, give me time to translate.
Yes.
But I can make a note. If you have to go a few sentences to make sense, don't worry, I will follow you the way you are. Yes, you've got the 45 minutes together. We have to be realistic about splitting the time. And which part of England are you from?
I live in London, in central London.
I'm from Cheltenham anyway. We are many. Stage is yours now.
You ready for me to begin?
Yeah.
My name is Robert and I'm an alcoholic. Spiritual recovery. Our spiritual lives include our physical, emotional, and mental lives, and personal and professional lives, our practical and philosophical lives. Spirituality is in everything. It is everything. My assets in my professional life are my intelligence and my determination. But they were handicaps in my spiritual life. I was too clever to think of spiritual ideas. I was too determined in my day-to-day practical life to ever consider spiritual paths. I therefore did not get into recovery until I was 47 years old. Other people could see my addictive nature, but I could not. I thought I was having fun. Others could see I was heading for disaster. My father's father was alcoholic.
If you don't mind, we've got a 20 point. If you go 3-3, give me time to translate to them. I've got your note in here. That's all right.
So, do you want me to start again?
Yeah, no. You send it your That's note right. to me that's front of me. If you give me time, let's go by one would be great.
Okay.
All right, that's so, all right. I've got your number 1-3. Let me just translate and then we could go one by one, if you don't mind.
Okay.
ایشون 20 نکته رو یادداشت کردن و من یه نسخه از اون جلوی من هست و ما میخواییم خدمت شما هستم که ازشون خواستم دونه دونه جلو بریم اینجوری به صورت هیئتی بخواییم 20 رو یه جا بریم یه 2 ساعت وقت میخواد برای ترجمهش. این سطح اولی که گفتن رو من ترجمه کنم و بعد بریم سراغ بعدی. خدمت شما هستم که شماره 1 ایشون گفت میگن که زندگی روحانی یک زندگی تشکیل شده از یک زندگی جسمی، زندگی عاطفی و زندگی ذهنی و همچنین توی زندگی تخصصی و کاری ما هم شامل میشه. خیلی درگیر میکنه ما رو با مسائل عملی و همچنین مسئله فلسفه زندگی. به یک تعریفی روحانیت همه چیزه. شماره 2 ایشون میفرمایند که ابزاری که من برای زندگی شخصیم و حرفه‌ایم دارم به عنوان کار و حتی هوش و توانایی که دارم این فوکوس منه. اونها یه ابزاری هم برای برنامه روحانی ابزاری هم برای زندگی کردن با اونها. من خیلی باهوشم که فکر کنم که در مورد من خیلی باهوش بودم که در مورد زندگی روحانی فکر می‌کردم. خیلی سالها خیلی تمرکز داشتم بر روزانه که تمرین کنم راه معنوی رو. من و با تمام اینها، با اینکه این گذشته خیلی عجیب غریب و فیلسوفانه نسبت به زندگی داشتم، تا سن 37 سالگی نتونستم هوشیار بشم و می‌دیدم که و اعتیاد دیگران نمیدیدم، ولی برای خودم رو اصلا نمیتونستم ببینم. خیلی بهم خوش میگذشت. بعد yeah you could go with 3, 4, and 5. Yeah.
So number 4, my father's father was alcoholic. My mother's mother was alcoholic. My mother had an eating disorder. My father was a compulsive helper, thinking of other people but not of himself. He patronized.
Yeah, somehow you're talking about my dad. peas in a pod. این که پدر من یک الکلی بود، مادر من هم الکلی بود. مادر من مشکل پرخوری هم داشت و همچنین پدر من به صورت اجباری کمک کننده اعتیادوار درگیر کمک به دیگران بود، به فکر همه بود به غیر از اینکه به خودش فکر بکنه. که من گفتم ظاهرا احساس میکنم در مورد پدر من داری صحبت میکنید. Yeah.
5. I'm alcoholic and I have a range of other addictions: sugar, nicotine, caffeine, gambling, risk taking, shopping, spending, work and compulsive helping.
Interesting که من یک الکلی ام، همچنین اعتیادهای دیگه ای هم دارم. اعتیاد به شکر، اعتیاد به نیکوتین، اعتیاد به کافئین، اعتیاد به قمار، اعتیاد به کارهای عجیب غریب ریسکی کردن، اعتیاد به در مورد زندگی امروزشون، اعتیاد به خرید کردن، اعتیاد به پول ولخرجی، اعتیاد به کار و همچنین به صورت اجباری و بدون فکر به دیگران کمک کردن.
6. My elder son acknowledges his addiction. Two of my grandchildren acknowledge theirs. My family is riddled with addiction. We don't do cancer, diabetes, or heart disease. We do addiction. We're very good at it.
We are indeed. من پسر بزرگترم متوجه شده اعتیاد خودش رو شناسایی کرده. دو تا از نوه‌هام همچنین متوجه شدن که اعتیاد دارن. من به یه شکلی خانواده من تشکیل شده از اعتیاد از اعتیاد. بعد ما مثل آدمای که سرطان دارن، آدمهایی که دچار مشکلات فیزیکی هستن، مثل اونا خیلی نمیتونیم نسبت به بیماری رفتار کنیم. Yeah.
7. I believe there are 3 causes in addiction. Genetic. 1 in 6 people have addictive natures. 5 in 6 do not. Trauma. This stimulates a craving for mood alteration. Exposure. We discover what works for us.
من اعتقاد دارم که ما 3 دلیل باعث اعتیاد میشه. یکی ژنتیکه که نشون میده یکی از 6 نفر در دنیا طبیعت معتادگونه دارن و 5 تای دیگه ندارن. یکی تروما، این اتفاقای تلخی که در گذشته یا کودکی یا گذشته ما اتفاق میفته، این که به ما خیلی چیز میکنه، ما رو خیلی متساعد میکنه، کاتالیزور تمنای چیزهایی هست برای تغییر احوال و همچنین ما متوجه میشیم که اینجوری برای ما داره کار میکنه.
Eight. Governments, fearful of blame, give general advice to the whole population. They would be better advised to focus on identifying addictive families and helping them.
Just a moment. I'm just concentrating on. شماره 8، دولت‌ها هستند. دولت‌ها نترس بودن، ترس از دولت‌ها و یا سرزنش کردن دولت‌ها، به نسل‌ها ادوایس میدن که به کل به یه شکلی جامعه رو متساعد اعتیاد میکنن. اونها و همچنین دارن سعی میکنن که با آدم های مختلفی هم کمک کنن به روش های خودشون. به تعریفی منظورشونی که خیلی کار نمیکنن.
9. Schools should introduce the ideas and practices of the 12-step program in pre-teen years. Addictive teenagers don't listen to anyone other than to each other.
مدارس میبایستی آیدیا و تفکر تمرین 12 قدم رو به عنوان زندگی قبل 10 سالگی بهشون نداد بشه، ولی تحقیقات نشون داده که معمولا بچه هایی که اعتیاد دارن خیلی اصلا گوش نمی کنن به این.
10. Any 4 of these addictive characteristics indicate an addictive nature. Coming from an addictive family, preoccupation with use or with non-use, preference for or contentment with use alone, use as a medicine to help relax or sedate or to stimulate, use primarily for mood-altering effect, protection of supply, preferring to spend time, energy and money in this way, repeatedly using more than planned. The first use tends to trigger the urge to take the next.
Yeah.
Having a higher capacity than other people for using the substance or process without obvious initial damaging effects, although in time this tolerance is lost. continuing to use despite progressively damaging consequences, drug-seeking behavior, looking for opportunities to use and progressively rejecting activities that preclude use, drug-dependent behavior, needing the addictive substance or behavior in order to function effectively, the tendency to cross-addict into other addictive substances or processes when attempting to control use, continuing to use despite the repeated serious concern of other people.
من یک کامنتی بدم که ترجمه حرفایی که ایشون میزنه بسیار بسیار سخت پیدا کردن معادلات فارسیش. بنده متوجه میشم چی میگه و نوشتهشونو خوندم، ولی یه خورده با کندی من جلو میرم که معنی کال فرهنگی و جغرافیایی برای ما داشته باشه. و کل به خدا خدمت حضور انورتون عرض کنم که امشب هم یه مدلشه. ده تا از هر ده نفر که چهار نفر ده مدل از هر چهار نفر سه نفر توی آدمایی که معتادن کاراکتر و پیچیدگی های خیلی طبیعی مشترکی دارن. اولا اونها بیشتر، ما در مورد اون سه از چهار داریم حرف میزنیم، یعنی سه چهارم عدد ده رو شما حساب کنید دیگه. این که معمولا از خانواده هایی میان که توش اعتیاد وجود داره، معمولا مشغولیت های ذهنی اعتیادبار داشتن از قبل، معمولا ترجیحشون این بوده که رضایتشون در این بوده که ترجیحشون بوده که تنها مصرف کنن، و آدمایی هستن که خیلی ترجیح دارن که از دارو برای ریلکس شدن و شل شدن فکری و جسمی استفاده کنن. خیلی به عنوان اولین تفکر و پیام ذهنی که دارن، این که پیامی که به ذهنشون میرسه یک پیام واحده و اون اینه که باید مودشون و حالشون رو تغییر بدن. وقت و انرژی خیلی زیادی و راه‌های مختلفی رو انجام میدن که ترجیحشون اینه که اون منبعی که ازش اون تغییر احساس و یا مخدر و یا هر چیزی هستش از اون خیلی مراقبت کنن. همیشه معمولا بیشتر از اون چیزی که پلان میکنن میزنن هر چی که میزنن. بعد اول معمولا یه چیزی رو میزنن به خاطر اینکه احوالشون یه مقدار تغییر کنه، بعد دیگه میزنن که دیگه تا خرناس میزنن دیگه، معنی فرهنگیش میشه این. خیلی خیلی ظرفیت های خیلی زیادی نسبت به آدم های دیگه دارن نسبت به مصرف، یعنی گنگشون بالاست به تعریفی، یعنی خیلی 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 چیزن، خیلی بدون اینکه آسیب جدی بهشون بخوره نسبت به آدم عادی مصرف گران، یعنی اون جنسی که معتاد میزنه یا الکلی میزنه اگه آدم بزنه احتمالا میمیره، ولی اونا معمولا آسیب کمتری بهشون میگه. خیلی بدنشون روانشون و روحشون خیلی ظرفیت این حجم از مسائل رو داره و خیلی به صورت پیشرونده آسیب زنندگیشون رو توی این مصرف میتونن تحمل کنن. تمناشون برای مخدر خیلی زیاده و دنبال فرصت هایی هستن که هی مصرف کنن. خدمتتون هستم که رفتارهای معتادگونه شون که وابسته به خیلی از اعتیادها هستشون که خیلی محتاجگونه نسبت به اعتیادها و رفتارهاشون که مشتق از مصرفه خیلی وابستن. بعد اعتیادهای مختلفی هم دارن، مثلا اگه به چیزی اعتیاد دارن خیلی به صورت پیشرونده پتانسیل اینو دارن که به اعتیادهای دیگه دست پیدا بکنن و معمولا بدون در نظر گرفتن این که چه آسیبی به دیگران میخوره تا دینش مصرف میکنن. این همه لغتایی بود که به ذهنم رسید.
11. Not all people in addictive families develop an addictive nature. In general terms, 60% of the sons of alcoholic fathers and 60% of the daughters of alcoholic mothers will suffer from alcoholism. 40% of the sons of alcoholic fathers, of mothers, or daughters of alcoholic fathers will suffer from alcoholism. 80% of the children of parents who are both alcoholic will suffer from alcoholism. Note that this is not 100%.
میگه معمولا اینجوری نیستش که اگه یک کسی توی به خانوادهشون اعتیاد و یا آدم جنس بزن قهار وجود نداشته باشه یا وجود نداشته باشه اعتیادم رو به وجود نمیاد. گاهی اوقات این مسئله تو بعضی از خانواده‌هایی که هیچ گونه ریشه اعتیادی ندارن هم رخ میده. ولی بر اساس تحقیقاتی که در مورد الکلیسم و اعتیاد صورت گرفته ای که 60% پسرهایی که پدرشون الکلی بودن و 60% از دخترهایی که مادرشون الکلی بودن معمولا گرفتار الکلیسم میشن و رنج میبرن. 40% از پسرهایی که الکل مادر 40% از پسرهایی که مادرشون الکلی بودن یا دخترهایی که الکلی میشن از پدرشون میگیرن معمولا خیلی رنج های این معنی قبلیش رو تکمیل میکنه که رنج میبرن. و 80% از کودکانی که والدینشون که هر دو الکلی باشن رنج میبرن. ولی خب همین هایی که گفتن این که انتهای نهرگاه نشون میده که این خیلی مطلق نیستش. اکثر اون دایی
A family background of addiction does not always determine addiction in the child. Sadly, this can lead well-meaning psychologists to say that addiction is determined by the environment rather than by genes.
من گذشته خانواده‌هایی که اعتیاد توشون معمولا یک خانواده‌ای که بک‌گراندش و گذشتش درگیر اعتیاد نبوده معمولا کودکانشون خیلی کمتر اتفاق میفته. ولی متاسفانه میتونه بعضی موقع‌ها ویل مینینگ صاحب روانشناسا متخصصین روان و روان درمانی این که یه صحبتی میکنن که خیلی جالبه. میگن اونقدری که محیط باعث ایجاد شدن اعتیاد در انسان ها میشه ژنشون و گذشتهشون نمیشه.
Further illustrations of the three causes of addiction indicate genetic. You can't make someone into an addict other than temporarily on a physical basis through excessive exposure. Trauma, the craving for mood alteration is woken up by physical, emotional, mental or spiritual trauma. Note that many people who do not have addictive natures may have severe traumas in their lives, but do not develop active addiction. Note also that people who do not experience traumas until late in life, such as when a husband retires and is present all the time, do not exhibit their addicted natures before then. Exposure. My parents did not drink or smoke, so my first addictive outlet was sugar. My weight subsequently varied enormously when I was binging or starving. I took up smoking and drinking when I was in the army, doing compulsory military service. I gambled playing poker when I was in university. Later, this took the form of property ventures. I never gambled on stocks and shares, but many people do. All these causes, genetics, trauma, and exposure, are necessary in causing an active addiction.
Yeah. و تحقیقات بیشتر و نمودارهای فنی نشون میده که 3 دلیل برای اینکه اعتیاد به وجود میاد به هر چیز بیرونی وجود داره. یکی ژنتیکه که دوباره این که مفهومشون اینه که شما نمیتونی کسی رو معتاد کنی به واسطه رفتارهاش. به غیر از اینکه به صورت موقتی مثلا، یعنی باید توی این جینش وجود داشته باشه، به تعریف جینش باید وجود داشته باشه بستر اعتیاد. دوم اتفاقات تلخ گذشته است که توی ما به عنوان واقعهای تلخ زندگیمون و یا رازهای عجیب غریبمون داریم. این دلیل باعث میشه که برای تغییر احوالمون خیلی خیلی به صورت خیلی وحشتناکی تمنا داشته باشیم، از نظر جسمی، احساسی، روانی و همچنین اینها باعث میشه که ما تمنای تغییر احوال داشته باشیم خیلی بیشتر از حالت طبیعی. خیلی از آدم این به این معنی نیستش که هیچ کدوم از تعداد زیادی از تحقیقات که شروع شده در مورد طبیعت اعتیادشون به این معنی نیستش که حتما خیلی تروماهای زیادی داشته باشن، اما زندگیشون توی زندگیشون این مسئله وجود داشته و خیلی بزرگ شده براشون. و همچنین خیلی هاشون این به این مسئله هم باید توجه کرد که بعضی از اتفاقات تلخ حتما مربوط به دوران کودکی نمیتونه باشه، مثل اینکه بعضی از اینا موقع اتفاق میفته که همسر انسان، همسر و یا هر مدلش بازنشسته میشن یا خیلی در حضورن و باعث در تلخیهای خاص خودشون میشن. و همچنین به صورت یک مثال ما میخواییم در مورد یک کیس صحبت کنیم، این که مثلا پدر والدین من هیچ کدومشون، این در مورد یک شخصی که در مورد تحقیق شده که هیچ کدومشون نه الکل میخوردن، نه جنسی میزدن، نه سیگار میکشیدن، ولی این کیسی که مطالعه شده روشون که حالا بهشون مثال زدن، این که داستانش اینجوری بوده که اولین اعتیادش به شکر بوده و این شکر باعث میشده که به صورت خیلی متداول وزنشون خیلی زیاد بشه و باعث بشه که و این مسئله باعث حتی باعث به صورت خیلی عجیب غریبی با اینکه شکر زیادی مصرف میکردن و غذای شیرین، همچنین خیلی بینجینگ، خیلی پرخوری های وحشتناک و یا گرسنگی های زیادی رو هی به خودشون تحمیل کنن یا پرخوری خیلی زیاد و یا کمخوری خیلی زیاد. بعد این باعث شده که شروع کنن به کشیدن سیگار و بعد الکل توی ارتش و به صورت خیلی جدی بوده، بعد به قمار رو بردن، بعد به صورت پوکر رو بردن و وقتی که توی دانشگاه بودن اوضاع به همین شکل بدتر و بدتر شده. و این نوشتشون من دست مومن. بعد باعث شده که این زندگی به این شکل بشه. و این که این سه تا موضوعی که گفتم، ژن، اتفاقات تلخ گذشته و همچنین تجربیات زندگی، این حتی سه تا دلایل بسیار قوی و محکمی هستن برای به وجود آمدن اعتیاد در هر انسان. Yeah.
14. Addictive outlets come in three clusters. Hedonistic. Let's go for it. Alcohol, recreational drugs, nicotine, caffeine, gambling and risk-taking, sex and love addiction. I believe this hedonistic addiction outlet is caused by disorder in the production of the neurotransmitter dopamine. Nurturant of self, I'm comforted by this. Sugar and refined flour, shopping, spending, work, exercise. I believe this addiction is caused by disorders in the production of the neurotransmitter serotonin. Relationship. What I want to get from you as a relationship addiction, or what I want to give to you as compulsive helping, I believe this addictive outlet is caused by disorders in the production of the neurotransmitter noradrenaline or norepinephrine. If you have an addictive outlet in one of these outlets, it means that you are at risk from addiction to any of the other outlets in that cluster. For example, if you become abstinent from alcohol, you might turn to nicotine, caffeine, recreational drugs, gambling or risk-taking, or sex and love addiction. Even if you've never previously had a craving for these substances or behaviors, you might develop one now to keep your dopamine secretion topped up.
Right. و همچنین حالا بعد از این بحث به این شکلی که اعتیاد تو چه چیزهای بروز میکنه. یه اصطلاحی هستش که حالا معادل فارسیش نداریم و اونم اینه که let's go for it. میشه به زبون عامیانه‌مون که یه کاری رو همون لحظه بدون فکر انجام دادن. به هر کار میگه مثلا بزن بریم این کار انجام بدیم. این که معمولا آدم هایی که این تفکر به صورت پیام های والدی و ذهنیشون بهشون داده میشه خیلی گرایش پیدا میکنن به الکل، به مخدر، به نیکوتین، به کافئین، به قمار، که به سکس زیاد و یا تمنای زیاد محبت. و این اصلا باعث میشه که باعث جنبه های فکری هم داره. آدم هایی که خیلی هی میخوان یک کاری رو بدون فکر انجام دادن. یکم این که آموزش دادن خودشون، یه نوعی نیچرینگ آف سلف، تربیت خود. معمولا ما آدم هایی که توی این به صورت بروز میکنه اعتیاد بر از این ریشه هایی که گفتن و اون کلمهش میشه که فارسی میشه من با این که هستی که هستم راحتم، اسمش از تربیت یا راحتی دادم به خودش، به خودش آدم. اونم دوباره توی غذاهای شیرینی که زمینه گندم دارن یا شکر دارن یا خرید کردنهای زیاد، بلخرجی زیاد، کارهایی که به صورت اجباری خیلی آدمی که خیلی زیاد کار میکنن. میگه من اعتقاد دارم، ایشون میفرمایند که من اعتقاد دارم این اعتیادها به یه شکلی به صورت رفتارهای ناهنجار که ریشه های روانی خیلی زیادی داره در ما خیلی به صورت معتادگونه بروز میکنه. و یه بحث جدی در مورد روابط زن و مرد، روابط عاشقانه، این که من واقعا موقعی که اعتیاد پیدا میکنم به روابط احساسی و عاشقانه‌ای که تو زندگیم دارم به صورت این سال جالبه که من خیلی به صورت اجباری میخوام به اون آدم کمک کنم، به صورت اجباری و به صورت معتادگونه معمولا من میخوام به اون آدم کمک کنم. من اعتقاد دارم که اعتیاد به صورت ناهنجاری های درونی به این شکل که توضیح دادن بروز میکنه و برای مثال یکی مثال زدن، ایشون میگن که میگه وقتی که الکل رو قطع میکنی شما معمولا اینم چنج کردن یه نوعی، اونم احساس راحتی با خود دیگه. من موقعی که الکل رو قطع میکنم ممکنه گرایش پیدا کنم به کافئین، قهوه ها و سیگار و یا بعضی موقع به داروهای قابل دسترس یا به صورت قمار یا به صورت سکس یا دوباره همچنین به عنوان اعتیاد به محبت. ولی واقعا اینه که اگر واقعا تو بعضی آدم ها هستش که حتی الکل هم وجود نداره و اینکه به اینها خیلی گرایش دارن از کودکی. ولی خب نکته که شون از این نکته گفتن، نکته شماره 14 اینه که اعتیاد به چه شکل‌های بروز میکنه در ما بعد از اینکه ریشه‌اش پیدا شد. Yeah.
15. Some people have outlets in only one of these clusters. Some people have outlets in two. I have outlets in all three. I am therefore, I have to be aware that I'm at risk of relapse from any mood-altering substance. I'm also at risk from using any mood-altering behavior. This is challenging because I can't simply give them up. For example, I have to learn to shop and spend only for things I need, not for things my eyes tell me I want. Similarly, I have to take appropriate risks in anybody's life, crossing the road. But I look where I'm going. I don't do a lottery in any form.
Yeah. ظاهراً این مسائلی که جلو تبیین من متوجه شدم که این نکات و این مطالب که شون میگن تحقیقاتی که در مورد خودشون کردن و اینا زبان و کلام خودشون هستش، نه صرفا یک تحقیق دانشگاهی. و بعضی از آدم ها ممکنه که یکی از اون جنبه هایی که اعتیادشون بروز کرد به شکلی که بروز میکنه وجود داشته باشه، ولی در مورد به زبانشون برای من هر ستای اینها وجود داره، یعنی اون ستایی که به صورت بروز میکنه به عنوان رفتارهای اعتیادبار بعد از اینکه احتمالاً قطع مصرف صورت میگیره. ولی خب من توی این مورد که خیلی آگاهم که در مورد خیلی آگاه هم نسبت به اینکه اگر از اینها خیلی استفاده کنم حتما یا به شکل فرمی حتما لغزش صورت میگیره. خدمت شما خدمت، مثلا اگر اینکه یاد گرفتم که اگه بخوام یک چیزی رو، من مجبور بودم توی بوشیاری منظورشونه که یاد بگیرم که پول رو فقط جای خرج کنم که نیاز دارم، نه چیزی که چشم هام به من میگه و میخواد. و همچنین توی مثل کارهای ریسکی کردن رو دقیقا خیلی با احتیاط، مثل آدم که آبری که از خیابون رد میشه بهش نگاه میکنم. و من خوشبختانه توی هیچ کنم از قمارها خیلی احتیاط خاصی ندارم. Yeah.
16. The only people who can help addicts to get well and stay well in the long term are other addicts. We speak the same language. Our weakness, illness, rather than our strength, binds us together. It enables us to grow along spiritual lines.
ما تنها آدم‌هایی هستیم که میتونیم به هم دیگه تو بحث مبحث اعتیاد به هم کمک کنیم تا شرایطمون بهتر بشه و همچنین در بلند مدت تو شرایط اوکی باقی بمونیم. ما از زبان مشترکی با هم حرف میزنیم. ما اون بحث کم توانیمون رو به صورت بیماری بروز میکنه به جایی که در مورد قدرتمون حرف بزنیم، اون ناتوانی و اون ضعفام ماها رو به هم دیگه میچسبونه، به صورت خیلی ما رو به هم نزدیک میکنه و به ما کمک میکنه که توی در طول مسیر رشد کنیم تو بحث معنویت و روحانیت. Yes.
17. It might be imagined that being fully abstinent leaves no room for fun in my life. The opposite is true. At the age of 86, I'm happier and more creative than I have ever been. Working the 12-step program every day, steps 10, 11, and 12, gives me the life of my dreams.
شاید میشه اینجوری در نظر گرفت که بدون مواد و مخدر و ابستنس هر چیز، وقتی که این چیزهای بیرونی رو از من گرفتن، ممکنه تصور این بوده که زندگی من خیلی شاد نیست و توش فان زیادی ندارم. و جالبی که و حقیقت خلاف اینه. من تو سن 86 سالگی من خیلی خوشحالترم و خیلی خلاقترم تو کارهای زندگیم. تو هیچ وقت در زندگیم اینقدر خلاق و خوشحال نبودم. با کارکرد قدم‌های روزانه 10 11 و 12 به من یک زندگی میده که در رویاهام هم نمی‌گنجیده.
18. The therapeutic mood altering behaviors I find helpful are eye movement desensitization and reprocessing, EMDR, neuro-linguistic programming, NLP, and psychodrama. In skilled, trained hands, these can be very constructive.
من به خاطر تغییر احساس و رفتاری خیلی زیادی هستم. من خیلی متوجه شدم که اینا که دارم میگن خیلی بحث تخصصی درمانی جنبه‌های روانی انسان هاست، در مورد حرکت چشم‌هاشون، در مورد یه بحث اعصابی خاصی هستش که اینها بالاخره رفتن از پروگرام‌هایی که گفتن EMDR و NLP خیلی کمک گرفتن و برای خودتین خیلی شخصی مسئله‌شون و خیلی خلاقانه و سازنده دارن توی این بحث بهشون کمک میشه. منظور از متخصصین بیرونی کمک.
Yeah. 19. My spirit is uncluttered by the false promises of happiness through artificial outlets. I'm genuinely happy as I am, with my wife, my electronic keyboard, on which I compose jazzy songs, and on my iPad in which I'm communicating with you.
من زندگی روحانیم بر اساس وعده های خوشبختی که من داده بودن در بیرونم اتفاق میفته. من واقعا هپیم با چی، من خیلی خوشحالم با چیزی که هستم، با همسرم، با الکترونیک کیبوردم، با پیانوی برقیم که باش میتونم موسیقی جاز بنوازم، و همچنین با آیپدم که من الان دارم با شما ارتباط برقرار میکنم.
20. Thank you very much for allowing me to share my thoughts, that's all they are, with you. And thank you very much for the simultaneous translation. That was phenomenal. Thank you.
It was pretty challenging for me. But anyway, خدمت شما عرض کنم که خیلی تشکر کردن از این که اجازه دادن که باشون تقسیم کنید این 20 تا نکته که گفته بودن، و حتی شرط خاصی یا حالا به هر دلیلی شرط سنی و یا انتخابشون بوده، ایشون از روی نوت خوندن، از روی مطالب خوندن و انجام دادن. I really appreciate behalf the group of your time and your thoughtful and powerful share. And yeah, I'm sure the Farsi language is going to sound Greek for you, but up to you. You can stay with us, unmute yourself and just enjoy the show, and you can just leave us. It's up to you. And yeah, I'm just going past the meeting to the secretary, and I will be here if you need anything. I can translate again, or if anyone burning desire to translate their share to English language, I would be appreciate if you can do that. من جلسه به شما واگذار میکنم. گفتم میتونم با من بمونن، میتونن برن. اگر کسی واقعا تمنا داره، یعنی تمنای درونی داره که مشارکتشو با ایشون تقسیم کنم، من میتونم کار بکنم، و یا هر چیز دیگه ای من هستم اینجا. من خلاص. سیکرت مورشی هر کسی که هست این سکانی کشتی رو بگیره.